بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 273، سطر 8. من دون ان یکون المرئی فی شیء من المکان او ان یکون الادراک و ادراکن لهو به اینهی فی موتن الایان. حدیث پنجم رو معنا می کردیم، بعضی مفرداتش رو توضیح می دادیم. رسیدیم به توضیح رؤیت القلب. رؤیت قلب هم توضیح دادیم. بعد به مناسبت مطلبی رو طرح کردیم و اون مطلب این بود که چرا انسان‌های مؤمنی که در درجات عالی از ایمانند هر چی رو می‌بینند گویا خدا رو دیدن. این چنین نیست که به اشیا بمانند که این اشیا اشیاءن توجه کنند، بلکه به این اشیا بمانند که آیتن توجه میکنند و خدا رو در همون جایی که این اشیا هست مشاهده میکنند. البته این که من گفتم در همونجا مشاهده میکنن، یعنی به عین مشاهده اونها خدا رو مشاهده میکنن، نه جایی که اونها مشاهده میشود خدا دیده بشود. چون دیروز توضیح دادیم که خدا رو در قلب خودشون مشاهده میکنن، نه در اون جایی که این محسوس خارجی هست. توضیح دادیم، گفتیم که خدا در قلب اینها هست، اشیا هم وارد قلب میشن، نور اشیا موجود است، نور خدا موجود است، نور خدا بر نور اشیا غلبه میکند و اینها دیگه در اون نور الهی اشیا رو نمیبینند، چون نور اشیا تقریبا مزمحل شده، بلکه به قول ایشون هالک شده. بنابراین اون چه که در دل اونهاست فعلا نور خداست، چه بر انوار دیگر غلبه کرده و انوار دیگر رو هالک کرده. اونها نمیتون در قلب خودشون چیزی غیر از خدا نمیابن که بخوان ببینن. بنابراین هر چی رو که میبینن در واقع خدا رو دیدن. اینو توضیح دادیم دیروز. حالا ایشون میگه که این چنین نیست که خدا رو در مکانی ببینند، ولو اون شیء خارجی تو مکان هست و از طریق همون شیء خارجی دارن خدا رو مشاهده میکنند، ولی خدا رو در مکانی که اون شیء هست نمیبینند، همش در قلب خودشون میبینند. البته در اینجا ایشون در اینی که این مرحوم قاضی در اینی که داره یه مطلبی رو توضیح میده، مفردات بعدی حدیث رو هم داره اشاره میکنه که عیون خدا رو به مشاهده عیان نمیبینن، با قیاس نمیبینن، با حواس نمیبینن. اینا چیزهاییست که تو روایت آمده بود. قاضی سعید در ضمن توضیح مطلب به این هم داره اشاره میکنه، اگرچه این مطلب رو دو مرتبه مستقلن مطرح میکنه و توضیح میده، اما الان که داره یه مطلب دیگر رو توضیح میده در ذیلش به این مسائل اشاره میکنه که من از رو میخونم، احتیاجی به خارج گفتن نیست اینجا، فقط اشاره میکنم که به کجای روایت نظر داره. صفحه 273 هستیم، سطر 8. خدا رو گفتیم نظر به هیچی نمی کند جز این که خدا رو میبیند، زیرا که نور همه موجودات در نور خدا مستحلق شدن و الان چیزی تو قلب این مؤمن نیست جز نور خدا، پس نمیتونه چیزی دیگر رو ببینه. به همین جهته که همیشه خدا رو در همه اشیا میبینه. حالا اضافه میکنیم من دون ان یکون المرئی فی شیء من المکان، بدون اینکه اون مرئی در مکان باشه. منظور از مرئی خداست، منظور از مرئی اون اشیا نیستن، اون اشیا میتونن تو مکان باشن. این در واقع اشیا رو ندیده، این درسته شی رو نگاه کرده ولی خدا رو دیده. نگاه کردنش تعلق گرفته به شی ولی دیدنش تعلق نگرفته به شی. او خدا رو دیده، خدا رو مرئی اوست، مرئی رو در هیچ مکانی نمیبینه چون مرئی تو قلب خودشه. او ان یکون پیش امر نکنه در هیچ مکانی. او ان یکون الادراک ادراکن لهو به اینهی فی موکن الایان، یا ادراک خداوند ادراک خدا باشد به اینهی. زمیر شاید برگردونیم به خدا، میشه تأکید برای لهو، ادراکن لهو به اینه. اما اگه زمیر رو برگردونیم به همین رائی، به همین مؤمن، به تعبیر خودشون به صاحب القلب که ظاهرن هم همینطوره، بدون این که ادراک کند خدا را به چشمش، به مرئی شاید خود سخت باشه، ولی خب به مرئی همون لهوست دیگه، یه مرئی خارجی میفرمایی؟ بله همون به مرئی یعنی لهو، یعنی به خود خدا برگرده، ابی نداره. بله ولی بهتر اینه که زمیر رو به صاحب القلب برگردونه، زمیر لهو به خدا برگرده. او ان یکون الادراک ادراکن لهو، یعنی ادراک کنیم خدا رو، ادراک کند اون شخص صاحب القلب خدا رو به عینهی، یعنی با چشمش، در موکنی که قابل مشاهده با چشم هست. این چنین نیست که خدا رو در یه موکنی که جای معاینه است و جای تعلق نور عینه است مشاهده کنه، بلکه همون تیکی که گفتیم خدا رو در قلب خودش مشاهده میکنه. و دون، یعنی و من دون انتقاص حاضر رویه به رویت شیء من الاشیا، این رویت مقایسه نمیشه به رویت یه چیزی از اشیا، چون اشیا رو وقتی میخوام ببینیم باید مقابل باشن، ببینیمشون، شرایطی برای دیدنشون داریم. اما برای دیدن خدا کافیست که در قلبمون باشه. پس مقایسه نمی کنیم این رویت رو با رویت بقیه اشیا. بقیه اشیا یه جوری هستن که چند نمون میبینیمشون، ولی برای خدا میشه این تعبیر رو به کار برد. این تعبیر رو فخر رازی گفته، ولی به نظر میرسه تعبیر خوبیه. برای خدا ما رویت نداریم، حاصل رویت داریم. این شعر رو ما میبینیم، با دیدن یه ارتباطی باش پیدا میکنیم، کنه او پیش ما مکشوف میشه در حد خودش. این مکشوف شدن حاصل رویته، ولی رویت اون ارتباطیست که بین چشم من و این شی برقرار میشه. این ارتباط با خدا برقرار نمیشه، ولی حاصل رویت برای من هست. یعنی من میابم که خدا رو دارم مشاهده میکنم، اما نه به اون نحوی که این شی خارجی مشاهده میشه. رویت نیست ولی حاصل رویت هست. البته فخر رازی در اینجا این حرفو نمیزنه، اون نه که اشعریه و قالب رویت خداست، توجیه میکنه که خدا رو در آخرت میشه دید با اینکه خدا بند جسم نیست. چجوری میشه دید؟ میگه نه نمیشه دید حاصل رویت، که حرف نمیخوام بگم درسته ولی جالبه، در جاهایی میتونیم از این حرف استفاده کنیم. حرفش اونجا حالا درست نیست، اون منظور دیگه داره، ولی از حرفش میتونیم استفاده کنیم. میشه اینجا استفاده کردیم که ما نسبت به اشیا رویت داریم و حاصل رویت، نسبت به خدا دیگه رویت نداریم، فقط حاصل رویته، اونم رویت قلب نه رویت چشم. و من دون انتقاص حاضر رویت به رویت شیء من الاشیا، او ان یکون، یعنی و من دون ان یکون ذلک الادراک به قوت من القوا، به هیچ قوه از قوا نمیتونیم خدا رو ادراک کنیم، حتی اگر اون قوه عقل باشه. فقط با قلب مشاهده میشود، اونم خدایی که در قلب است و به تعبیر دیگه از دریچه قلب دیده میشود. دریچه به هر اندازه‌ای که باشد. از لیس لشیء من الموجودات ذلک الشأن. این تعلیل برای این که خدا رو به هیچ قوه‌ای نمیشه ادراک کرد. پس باید اینطوری عبارت معنا کنیم: هیچ یک از موجودات ذلک الشأن رو ندارد، یعنی هیچ یک از قوا این شأن رو ندارن که خدا رو رؤیت کنن، خدا رو ادراک کنن. رؤیت هم نمیگیم، ادراک میگیم که مطلق باشه. از لیس لشیء من الموجودات شامل قوا میشه، هیچ یک از موجودات مفارقاتشون و مادیاتشون ذلک الشأن رو ندارن، حتی قوا هم ذلک الشأن رو ندارن. ذلک الشأن یعنی ادراک خداوند. پس نمیشه بگیم ذلک الادراک به قوت من القواست، چون هیچ موجودی حتی قوا هم ذلک الشأن رو ندارن که بتونن ادراک کنن خدا. ولی دیگه خدا رو ادراک بکنن، عرض کردم خدایی تو قلب خودش ادراک میکنه. خدایی تو قلب خودش رو که وجهیست از خدا، دریچه‌ای به سمت خدا بازه، بلا خدای به کنه خدا رو که ایشی نمیرسه. ولی ادراک کن، بله ادراک کن ها ادراک خدا رو اجازه نمیده، بلا ادراک خداوندی که در قلب است که بچیست اون اجازه میده. فسبحان الذی لیس شأنون الا وله هذا الشأن. این عبارت رو دو جور معنا میکنه. در عبارت در معنی اول هذا الشأن رو مدرک نبودن میگیرم، یا رؤیتش قیاس نشدن به رؤیت دیگران میگیرم. این شأنی که الان توشون توضیح میدادیم که ادراک نمیشود، رؤیتی که به او تعلق میگیرد قیاس نمی شود با رؤیتی که به چیز دیگه تعلق میگیرد، این حرفا این شأن میشه. لیس شأنون، هیچ شأنی در جهان نیست مگر اینکه برای خدا این شأن عدم مدرک شدن هست. یعنی هیچ شأنی در عالم نیست مگر اینکه نمیتواند خدا را ادراک کند. پس با توجه به هر شأنی میتوانید بگویید لهو هذا الشأن، یعنی برای خدا شأن مدرک نشدن هست. مدرک بالکل منظوره. این یه معنا که شأنی در جهان نیست مگر با توجه به اون شأن باید گفت که لله هذا الشأن، یعنی مدرک نشدن. بله. نه تنجه چیزی نفع نمی کنیم، میگیم هر شأنی از شؤون الهی موجود بشند بخواهیم ببینیم که این شأن با خدا چه ارتباطی داره، برای خدا باید حاضر شأن رو اثبات کنیم. حاضر شأن یعنی دیده نشدن، یعنی مدرک نشدن. هر شأنی در جهان هست، هر شأنی در جهان هست، اگر بخواهیم خدا رو با این شأن مقایسه کنیم، برای خدا حاضر شأن یعنی مدرک نشدن رو باید بذاریم. ولی شما در بقیه این کار نمیتونید بکنید. در بقیه هر نمیتونید بگید هر موجودی غیر از عقل در جهان هست، اگر خود اگر این عقل رو با اون موجود مقایسه کنیم، برای این عقل حاضر شأن است، بالاتر از این عقل میتواند این عقل رو درک کنه. پس حاضر شأن، حاضر شأن برای این عقل نسبت به بالاترش نیست، نسبت به پایینترش بله. اما تنها موجودی که میشود گفت هر شأنی در جهان باشد، برای او حاضر شأن یعنی مدرک نشدن هست. این تنها موجود خداست. این یه معنا. اما یه معنای دیگه شاید ربونتر از این باشه. این معنا رو من عرض کردم چون با سیاق یه خورده سازگاره، ولی یه مقدار خود جمله از این معنا ابا میکنه. درست سیاق این معنا رو میپسنده ولی خود جمله نمیپسنده، جمله معنای دوم رو بهتر افاده میکنه. فسبحان الذی لیس شأنون الا وله همین حازشن، این همیشن حازشن اشاره میکنه به خود همون شأنی که بعد از لیس آمده. هیچ شأنی در جهان نیست مگر این شأن مال اوست، یعنی تمام جهان شؤون او هستند. این دیگه نمیخواد مطلب قبل رو تأکید کنه، یه جمله است تجلیلاً آورده، خواسته جلالت و عظمت خدا رو افاده کنه، نخواسته همون مطلب قبل رو با این عبارت تأکید کنه. در معنی اولی که کردم که سعی کردم هماهنگی عبارت رو بشه، این جمله اخیر رو مؤکد مطلب قبل قرار دادم، ولی در این معنی دوم مؤکد قرار نمیدم. یه جمله است، آدم گاهی از اوقات در باره خدا بحث میکنه ولی یه جمله تجلیلی میاره. اینجا هم همینطوره که هیچ شأنی در جهان نیست مگر اینکه اون شأن مال خداست. بعد با سبحان هم آوردن این سبحان بی مناسبت نیست، این جهت داره. جهت همینه که ممکنه کسی اشتباهاً شأن رو به جای خدا بذاره، نگه شأن خداست، بگه خود خداست، به این صورت ظاهر شده. اینو ما تنزیه میکنیم، خدا رو تنزیه میکنیم از این چیز، یعنی میگیم این خود خدا نیست، بگو خلق خداست، بگو آیت خداست، بگو رقیق است، بگو تنزله، نگو خود خداست. در این مرتبه آخر سر همونی که ما گفتیم بگو، بگو این شأن خداست، شأنی از شؤون است. پس سبحان هم آورده که وقت این عبارت خلاف منظور رو افاده نکنه. معنای دومی که من برای عبارت کردم به نظرم میاد بهتره. ثم این قوله علیه السلام لا یره بالقیاس بیانان للحقائق الایمانیه. عبارت اینطوره که خوندم، ولی من خودم یه چیزی اضافه کردم، شما هم اضافه کنید. ثم ان قوله علیه السلام لا یرفع بالقیاس تا آخر، نه یعنی نه همین جمله تنها، بلکه تا آخر. لا یرفع بالقیاس، لا یدرك بالحواس، لا یشبه بالناس، تا ذلک الله لا اله الا هو، تا اینجا کل این بیان حقایق ایمانی است. حقایق ایمانی عبارت بود از همون عقاید، خودشان پشترش عطف تفسیری آورده والعقاید الیقینیت القلبیه. حقایق ایمانی همون عقاید یقینیه قلبیه بود. ایشون میفهمد این چند تا جمله‌ای که امام آوردن در اینجا مصادیق همین عقاید هست، یعنی ما باید این عقاید رو داشته باشیم. اون حقایق ایمانیهی که امام فرمود لاکن رأت القلوب به حقایق ایمان، اون حقایق ایمانیه و از این مصادقش همین هاست. یعنی در مورد خدا باید اینطور اعتقادات داشت که لا یرفو بالقیاس، لا یدرکو بالحواس تا آخر. اینا جز همون حقایق ایمانی هستن که خود امام فرمود و ما باید همه داشته باشیمش. نه، خدا رو با حقایق ایمان میشه دید، یعنی با توجه به این حقیقت که لا یدرک بالقیاس، با توجه به این حقیقت که لا یشبه بالناس، یعنی همه اینا رو با زمینه کنید.
بقیه رو دیدن نفت میکنه، اینا واقعا بیان این حقا
نفیشون به حقیقتی، مثل که خدا، مثل که خدا بگید لیسه به جسم، این حقیقت یا نیست؟ حقیقت یا دیگه؟ وقتی میگید خدا لیسه به جسم، این یکی از حقایق ایمانه، یکی از اعتقادات ماست، سلبی بودن مهم نیست. اینا اعتقاد ماست که لا یدرکو بالقیاس، لا یدرکو بالحواس، همه هم نفیه، مثل لیسه به جسم، این همه نفیه، ولی حقیقی اینا جز عقایدن دیگه. حق در مورد خدا دیگه بیش از این نمیشه گفت، به خصوص بر مبنای قاضی سعید که همه چیز سلبی گرفته. میگه که خدا عالم است، یعنی چیه؟ جاهل نیست، این جزء عقایق ایمان دیگه. اینجا هم لا یدرکو بالحواس، ببینید این سلبی ها از یه صوتی حکایت میکنند، یعنی از عظمت خدا حکایت میکنند که قابل، هیچ قدرتی توانایی ندارد که او را احاطه کند، اون عظمت رو نشون میده. وقتی ما میگیم به خداوند هیچ چیزی احاطه نمی کند، درسته به سلب داریم بیان میکنیم، ولی در واقع اینه که خداوند خیلی عظیم است که نمیشه بهش احاطه کرد. همه این سلبی ها یک ثبوتی رو در پی خودشون نشون میدن و اونا اعتقاد ما هستن، منتها ما بیان سلبی داریم بیانش میکنیم. بیان سلبی باشه ایرادی نداره، کمال کمال ثبوتیه. خدا کامل است که این سلب ها در موردش صدق میکنه، خدا کامل است که لیسه به جسم، خدا کامل است که لیسه به مرئیین و آخر تا آخر. حالا اینطوری بگیم مثلا بعد حقایق ما رو جنبه اثباتی بگیریم، بعد جنبه تنزیهی بگیریم، شما خودشون این کارو میکنه، البته این کارو نمیکنه ها، یه جور دیگه تنزیه و تشبیه درست میکنه. الان به طور مجمل داره میگه، تفصیل نمیده بین تشبیه و تنزیه، به طور مجمل میگه حقایق ایمان یعنی اون عقاید یقینیه ای که ما باید در قلبمون داشته باشیم، مصادیقش اینا و امثال ایناست. بعد حالا این مصادیق کدومش تنزیه کدومش تشبیه خودش توضیح میده، بعضیش تنزیه میگیره بعضیش تشبیه میگیره، ولی همه باید معتقد ما باشند، همه باید مورد اعتقاد ما باشند. ثم این قول علیه السلام لا یرفو بالقیاس ارسلم تا آخر، این بیان حقایق ایمانی است. حقایق ایمانی رو عطف تفسیر میگیره، میگه بل عقاید الیقینیت القلبی، عقایدی که یقینی باشن و یقین کننده به اونها هم قلب باشد، یا یقین دارنده به اونها هم قلب باشد. خب این 6 تا صفت رو امام آوردن در اینجا، 3 تاش اینه، لا یدرکو بالقیاس، لا یدرکو بالحواس، لا یشبه بالناس، این 3 تا. 3 تا بعد داره، موصوف بالآیات، معروف بالعلامات، لا یجور فی حکمه. اون 3 تا اول رو ایشون تنزیه میگه، میگه یعنی باید خدا رو تشبیه نکنی. این 3 تای بعد رو میگه که باید در مورد خدا داشته باشی تا خدا تعطیل نشه، خدا رو از حد تعطیل خارج کنی. وقت این 3 تا یه طوری بالاخره جزء صفات تشبیهیه به حساب میاد. الان نمیگه تشبیهی، بعدن اشاره میکنه به تشبیهی بودن. البته تشبیه نمیگه، تحمید میگه، من تعبیر به تشبیه کردم درست نبود. در صفحه 274 سطر سوم میگه و اما ثلاثه التی لتحمید، تحمید میگه، تشبیه نمیگه. درست هم از تشبیه اصلا تعبیر خوبی نیست، نباید در مورد خدا بیاریم، نباید بگیم صفتش شبیه هست با صفت کسی، تحمید بهتر از تشبیه، اصلا تشبیه غلطه در اینجا. خب 3 تا از این صفات رو هم میکنه بر تنزیه و 3 تا دیگر رو میگه که برای خدا اثبات میکنیم تا تعطیل الله لازم نیاد. ستایی که تنزیه نمی لایورک بالقیاس لایورک بالحواس لایورک بالناسه، اون ستای دیگه ای که باید در برای خدا اثبات کنیم که تعطیل پیش نیاد اینه که خدا موصوف هست به این که آیات دارد، علامات دارد، شناخته میشه با علاماتش و در حکمش هیچ جور و ستمی نیست. اینا رو باید بیاریم که بتونیم بفهمیم، در حد همین مفاهیم بتونیم بفهمیم که خدا چیست. و اگر اینا رو هم نیاریم دیگه خدا تعطیل میشه. اون علیم و قدیر و امثال و ذالک هم که تو آیات آمده خدا رو از حد تعطیل خارج میکنه. اینجا این صفاتی که امام آوردن خدا رو از حد تعطیل خارج میکنه، به طوری که اگر ما اینها رو هم در مورد خدا نفی کنیم و برداریم، چیزی در مورد خدا ندونیم، تعطیل میشه. فل اوصاف و سلاسل اول، سلاسل اول یعنی عدم تیسر معرفت خدا از طریق مقایسه کردن با خلق و عدم ورود خدا و جا گرفتن خدا در مدرک احساس. مدرک احساس اضافه اضافه بیانی است، مدرکی که عبارت است از احساس. چون وقت احساس هم باید همون حواس معنی بشه. میشه هم احساس به معنی خودش قرار داده بشه، یعنی فعل گرفته بشه. مدرک احساس یعنی اون وسیله‌ای که این فعل رو اجرا میکنه، یعنی حواس. مدرک احساس یعنی اون ابزاری که برای احساس لازم هست. احساس یه فعلی است از افعال ما، مدرک اون احساس و ابزار اون احساس حواسه. خب خداوند جا نمیگیره در هیچ یک از حواس. سوم و عدم شبهی به ناس، این سه صفت تنزیهی هند، اخراج میکنن له تعالی را از حد تشبیه. نمیگه این صفات تنزیهی هند، میگه مخرجند ان حد تشبیه. چون عدلش که بعدن میاد میگه که اخراج له ان حد تعطیل، تو عدل اخراج آورده، اینجا هم اخراج میاره. اینجا میگه اخراج از حد تشبیه، تو عدلش میگه اخراج از حد تعطیل. و نوت و سلاست الاخیره و یکونه موصوف هم بالآیات و معروف هم بالعلامات، که باید بعدا فرق بین آیات و علامات ذکر بکنیم. وحیه یعنی اون سه تا صفت اخیر، یکیش اینه موصوف هم بالآیات، دوم معروف هم بالعلامات، سوم و غیر جائر فلکان. این سه تا صفت اخراج له تعالی عن حد تعطیل. و به مجموع این سه تا و سه تا، یعنی به مجموع این شیشت صفت، یتحقق توحید الخالص، چون هم تنزیه توش هست هم اخراج از حد تعطیل توش هست. به تعبیریشون هم اخراج از حد تشبیه توش هست هم اخراج از حد تعطیل، پس میشه توحید خالص. این ادعا بود الان، این سه خطی که الان من خوندم یه چهار خط ادعا بود، که سه تا صفت اول اخراج خداست از حد تشبیه، ست صفت دوم اخراج خود از حد تعطیل. این یه ادعا بود. از بعد تفصیل و ذالک شروع میکنه به توضیح این ادعا، یعنی اثبات مدعا. ابتدا لا یعرف بالقیاس رو گفته، خداوند رو با هیچ موجودی نمیشه قیاس کرد تا از طریق اون قیاس شناخته بشه، با هیچ موجودی. نه با موجود مجرد نه با موجود مادی. ولی مرحوم قاضی سعید میگه خداوند رو نمیشه با موجودات مجرد مقایسه کرد و او رو از طریق این مقایسه شناخت. چرا موجودات رو منحصر میکنه به مجرد در اینجا؟ جواب اینه که اون قسمت بعدی که میگه غیر مدرکن بالحواس، خدا رو از مقایسه شدن با موجودات محسوسه بیرون میاره. یعنی اخراج خدا از مقایسه با محسوسات در جمله بعد مطرح میشه. پس در این جمله اول برای اینکه فرق با جمله قبل با جمله بعد پیدا کنه باید بگیم مراد مقایسه با مجرداته. خدا رو با مجردات نمیشه مقایسه کرد و مثل محسوسات نمیشه ادراک کرد. هر دو دارن میگن خدا رو مقایسه نکنید. هر دو جمله، اولی میگه با مجردات مقایسه نکنید، دوم میگه با محسوسات مقایسه نکنید. این که مرحوم قاضی سعید اولی رو اختصاص میده به مجردات به خاطر این که اگر بخواد اولی رو عام بگیره اون وقت دومی کنهو تکرار میشه. باید اولی رو مربوط کنه به مجردات، دومی رو مربوط کنه به محسوسات. قیاس در کلام امام بخواد هم بشه بر اصطلاح منطقی خود بعیده. بله، این مطلب اول. شما میفهمید قیاس در اینجا همون معنای منطقی و اصطلاحی قرارش بدیم. یعنی بگیم از طریق اقامه قیاس نمیتونیم خدا رو بشناسیم. خدا رو بعد از طریق فطرت یا هر چیز دیگه شناخت. از طریق قیاس نمیشه شناخت، زیرا که قیاس برای ما یه علم حصولی درست میکنه و یه مفهومی به وجود میاره که اون مفهوم خدا نیست. پس اگر من به اون مفهوم عالم بشم به خدا عالم نشدم. این هم حرفی درستیه. اما این که امام مرادشون از قیاس در اینجا من اصطلاح باشه یه خود بعید به نظر میرسه، به خصوص که امام هم که اینجا مطرحه امام باقرند. در زمان امام باقر اصلا منطقی اینا ترجمه نشده بود. نه که امام خبر نداره از اونها، امام هم امام به اونها آگاهه، منتها چون مردم آگاه نیستن از اون اصطلاحات امام در کلام خودش استفاده نمی کنه. شباهت رو هم ولی ایشون توضیح میده. یعنی مرحوم قاضی شباهت هم توضیح میده.
قیاس غیر از شباهت میفهمیدن؟
قیاس مقایسه است.
شباهت
یه جور دیگه است. حالا شباهت ما معنی نشدیم هنوز. شباهت نمیگیم شباهت خدا با خلق، شباهت معرفت خدا با معرفت خلق. اونجا یه جور دیگه معنی میکنیم. حالا برسیم ببینیم اونجا چیکار میکنیم. خب اما شما فرمودید که با قیاس خدا رو نمیشه شناخت، چون قیاس از جزئی به کلی پی بردنه. نه، چون قیاس در جزئیات اجرا نمیشه، در کلیات اجرا میشه. اینطور فهمیدین دیگه؟
قیاس هم از قیاس منطقی و قیاس فقهی، یعنی هر دو رو،
این قیاس منطقی و فقهی میشه قیاس و تمثیل دیگه.
چه قیاس برهانی، چه قیاس استدلالی، نه در اصل جاری نمیشه.
خب جاری نمیشه، شما یه چیزی فرمودید که نتیجه بگیریم چی؟
مجرد خاطر اینا وقتی ذهنیات داره کلیت و تجربه داره در مقابل اینکه تو میره موجودی به حواس، موجودی به حواس جزئیه، جزئیات رو خاص معنا مختص با اصل این توجیه
جزئی. یعنی خدا رو میفهمه جزئی؟
نه، موجودی
به حواس، موجودی به حواس از ما جزئی هست. خب الان اونم یه توجیه شما میکنید، بالاخره توجیهشون رو داریم میخونیم. توجیه شما رو هم باید ملاحظه کنید، شما دارید جملات دیگر هم زمینه می کنید تا بتونید این نظری که در تفسیر لایعرف بالقیاس دارید اثبات کنید. یعنی شما فرق که بین این دو تا عبارت، یعنی لا یدرک بالقیاس و لا یدرک بالحواس میذارید، فرق اینه که لا یدرک بالحواس چون حواس مربوط به جزئیاته، یعنی خدا اصلا خیلی جزئیاتی نیست که بتواند با حواس درک شود. لا یدرک بالقیاس یعنی اصلا خیلی کلیات هم نیست که بتونه با مقایسه با کلیات حل بشه. شاید این فرمایش شما رو برگردونیم به همین حرف قاضی سعید. قاصد هم تقریبا همینه گفت، گفت لا یعرف بالقیاس یعنی با مجردات نمیشه مقایسش کرد، لا یدرک بالحواس یعنی جز محسوسات نیست. تقریبا شما همین میفهمید. گفت با عبارت دیگه کرد ایشون هم میگیره، ایشون صبر عقلیه هم میگیره، میگه صبر عقلیه خود با خدا رو با صبر عقلیه نمیشه مشه مقایسه کرد، با مجردات با هیچی نمیشه مقایسه کرد. و تفسیر زاله کمال اخوا این است که این که خداوند غیر معروف است بالقیاس، یعنی از طریق قیاس معروف و شناخته نمیشود، این تنزیه له سبحانه از مشابهت داشتن خدا با صور عقلیه، مجانست داشتن خدا با انوار علمیه. یعنی خدا مشابهت و مجانست با مجردات نداره. خب صور عقلیه و انوار علمیه چی هست؟ صور عقلیه حالا یعنی معقولات ما و معقولات موجودات بالاتر. انوار علمیه چی هست؟ انوار علمیه جواهر هست، جواهر مجرد هست، خود عقول هست. من الامور القائبت عن الابصار و جواهر المفارت هست. این بیان برای انوار علمیه تنهاست یا بیان برای صور عقلیه و انوار علمیه هر دو با همه؟ هر دو جور میتونه باشه. اگر بیان باشه برای هم صبر عقلیه هم انوار علمیه، میگیم امور غایب از ابصار که شامل انوار علمیه میشن، بیان میگیریمشون برای صبر عقلیه، جواهر مفارقه رو بیان میگیریم برای انوار علمیه. دوتا بعد از من آمده بیان میشه برای اون دوتایی که قبل از من. اگر هم که مطلق کنیم، که مطلقا میگیم که صبر عقلیه و انوار علمیه هر دو امور غایب از ابصار هست، وقت جوهر مفارقه مخصوص میشه به انوار علمیه. شاید هم بتونیم صبر عقلیه رو بر جوهر مفارقه هم اطلاق کنیم. المقتنسه لشبائک الافکار، مقتنسه به صیغه مفعول میخونیم، یعنی عقولی که با دامهای فکر بالاخره اقتناس میشن و شکار میشن. خدا رو با هیچ فکری نمیشه شکار کرد، ولی عقول رو در یه حدی میشه شکار کرد. حالا ما شکار نکنیم، لااقل بالاییات که عقولن شکارش میکنن. البته کلمه افکار که گفته منظورش ما هستیم، چون فکر حرکت است و این مال ماست، مال عقول نیست. عقول از سر این فکر عالم نمیشه. خب و کنه و غیر مدرکن بالحواس رو بخونه. این یه خطم بخونه بشه بده. و این که گفته میشه بعد خدا مدرک به حواس نیست، تقدیسون. اون قبلی رو گفت تنزیهون، اینو میگه تقدیسون. تقدیس خداست، مبرا دانستن خداست از این که ملابس محسوسات باشد. ملابس محسوسات یعنی همراه، چون جسم شی اگر ملابس محسوسات باشد میتواند حس شود. مثلا لون یکی از محسوساته. شی اگر دارای لون باشه، ملابس با لون باشه، مثل این که لباس لون پوشیده باشه، محسوس میشه به حس بصر. یا ملابس باشه با صوت، محسوس میشه به حس سمع و امثال ذالک. ملابس باشه با عوارض شخصیه مادیات، محسوس میشه. وقتی میگه خداوند محسوس نیست، یعنی ملابس با هیچ یکی از این محسوسات نیست، یعنی هیچ خصوصیتی که خصوصیت حسی باشد، صفتی که صفت حسی باشد برایش نیست. و کنون غیر مدرکن بالحواس تقدیس از این است که خداوند ملابس باشد با محسوسات، که محسوسات عبارتند از الوان، عبارتند از الوان و اشخاص. من الاعراض رو بیان بگیریم برای اشخاص. یعنی اعراض شخصیه، اعراض مادیه و صفات مادیه. خداوند از محسوسات خالی است. چه محسوسات؟ عبارتن از الوان و اشخاص. اشخاص هم عبارتن از اعراض و صفات. اینطوری میتونیم معنی کنیم؟ معنی دیگه هم میتونیم بکنیم، ولی اشخاص و الوان نگیریم، حتی بر محسوسات بگیریم. خداوند از ملابسه محسوسات که عبارت است الوان هم مجرد است، از ملابسه با اشخاص که عبارت از اعراض و صفات هم نیز مجرد است. اعراض و صفات بگیریم، یعنی بیان بگیریم برای الوان، صفات رو بیان بگیریم برای اشخاص. وقتی دست خودمون باشه، خود قاضی سیدم زنده نباشه، هر کد دلم خواب میکنی. البته درسته، بله درسته، کار که شما میکنی درسته، ولی دیگه کار نداریم که حالا قاضی سید کدوم رو اراده کرده. هر چی که عبارتش اجازه میده عمل میکنی.
اوصاف این شخص درست میکنه؟
بله، شاید بله اوصاف شخص درست میکنه. نمیتونید بگید. خب و کن و غیر مشابه این نفس رو دیگه بذاریم به جلسه بعد. این
تیکی اول رو خوب روشن نشد. این دوباره عقلی فرقش با انوار علمیه و انوار علمیه فرقش با جوار مخالفه.
صبر عقلیه با انوار علمیه فرقشون روشنه. فرقشون صبر عقلیه صورت هایی هستن که در عقل میان، چه در عقل ما که عقل متصله، چه در عقل بالایی که عقل منفصله، که اینا علوم اشخاص رو تعیین میکنن. اما انوار علمیه یعنی انواری که از سنخ علم هست، همون موجودات جوهری عقلی که انوارن، جوهر نوری هستن، جوهر قاسق و تاریک نیستن. علمی هم هستن، یعنی موجوداتی هستن که ذاتشون از مقوله، اصلا علمه، ذاتشون علمه، عقلن دیگه. چرا صور عقلی هم ولی صورت هم دارم صور عقلی صورت هم دیگه جوهر نیستن. از کردم صورت عقلی هستن که علوم عقل رو تشکیل میدن. اما انوار علمیه انوار، بله انوار هم یعنی انوار جوهری هستن و علمی هم یعنی ذاتشون علمه. و همین جهت هم اسمشون عقلی میذاریم، چون ذاتشون علمه اسمشون عقل. و جواهر هم همینه دیگه، جواهر مفارقه اصیاد هم من الامور القایبت عن الابصار بیان برای صور عقلی است، جواهر مفارقه بیان برای انوار علمی است. انوار علمی هم الان طوری معنا شدن که جواهر عقلی بشه دیگه. جواهر مفارقه این جواهر مجرد.